بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم. امروز 20 مهر ماه و بحث فقه ما با محوریت عقد الامان یا الاستیمان. جلسه گذشته و جلسه قبل تر عمدتاً بحث کردیم که اصلا ماهیت این استیمان چیه؟ آیا عقد، آیا ایقاع، آیا تعهد؟ و طبیعتاً تمایزش نسبت به اقران و مشابهاتش که مثلا بگیم فرقش با عقد الهدنه چیه، عقد الصلح چیه، با معاهده چه فرقی میکنه، با عقد الذمه چه فرقی میکنه، و هر کدوم از اینها طبیعتاً یه تمایزها و تفاوتهایی داشت که بر اساس او ما اجمالاً به این نقطه رسیدیم که اصلا عقد الامان یا استیمان یه امر متمایزیه، نه از باب عقد الذمه هست، نه عقد الصلح، نه عقد الهدنه هست، و یک عقد متمایزیه که ماهیت مخصوص به خودش داره. و طبعا بعد از این که نسبت به اون اقران و مشابهاتش یه تمایزی داشت و اون تمایزش رو هم فهم کردیم، نکته دوم ما این بود که خب حالا اگر این با اونها متفاوته، عقد یا ایقاع یا تعهده. طبعا ما تو نقطه دوم هم به این نکته رسیدیم که نه، این اصلا خودش یک عقد نیست، ایقاع هم نیست، یک تعهده. حالا بر فرض این که حضرات بفرمان که این عقد یا ایقاع طبقا لمشی الفقها ها، آیا اگر این عقد باشد که تصریح کردن بعضن آقایون که این عقد هست، آیا یک الفاظ خاصی برای این عقد مترتب میشه؟ چون فرض کردیم یه عقد خاصه، این حضرات هم حداقل فرق میگذارن بین عقد الامان و عقد الذمه، بین اینها و عقد الصلح و عقد الهدنه و موارد دیگه‌ای که موجب امنیت بخشیه به کسی میشود که وارد مرزهای ما می شود، یا عدوی است که ما اگر او را دیدیم جانش رو محترم می شماریم، چون قدر متیقن از همه موارد اون امنیت بخشی نسبت به عدوه. در خصوص این که آیا این عقد امان به قول حضرات عقد مشخصی هست و صیغه مشخصی داره، لفظ مشخصی داره، خب از قبل یک عبارتی از مرحوم، اگه اشتباه نکنم مرحوم کاشف الغطا بود، خوندیم و اونجا ایشون از یه طرف گفته بود که خب عقد، از یه طرف هم گفته بود ممکنه ایقاع باشه، از یه طرف گفته فارسی هم باشه، یا اون لفظی که میتواند ما رو به این معنا برساند. مرحوم محقق اردبیلی باز شبیهیه به مرحوم کاشف الغطا، تقریبا تو همون فضا تعبیرشونی که کلا کل لفظ یدل علی هذا المعنا، یک لفظی که معنای امنیت بخشی به فرد رو مورد تاکید قرار بده، که قولی اذممتک، تو رو در ذمه خودم قرار دادم، و او انت فی ذمه الاسلام، تو در امان اسلام هستی، و کذالک کنایتن، حالا کل لفظ یدل علی المعنا صریحا، یا کنایتن انت فی حرزی، تو در پناه منی. البته و علم بذالک من، یا و علم فرق نمی کنم بعد دو اعتبارش، من قصد العاقد، این حکایت هم از مراد عاقد معلوم بشه، اون کسی که این حرف رو داره میزنه معلوم بشه بود که مراد این است که من به تو امان دادم، نه اینکه مثلا فرض کنید خبر بده تو در هرز من بودی، یا مثلا بگوید که تو در زیر مثلا فرض کنید که چادر عبای من هستی، مثلا تو در خانه من هستی، خب حالا که چه ربطی داره به امنیت بخشی داره؟ اگر مراد او باشد و او اینجوری بفهمد، قصدش این باشد، ایشون میگه سواهون کنم به لغت العرب به او به لغت اخرى، حالا چه عربی بگه چه فارسی بگه، فلو قال بالفارسیه ما ترس و تعنی بالعربیه لا تخف، مرادش اینه که اون نترس مراد اون لا تخفه، و لا تخف هم طبیعتا مرادش اون امنیت بخشیه، میگه فهو و امانو. اگر دقت کرده باشیم اینجا ایشون عملا لفظ را شرط میداند، یک یعنی یک لفظی باید برای معنا دلالت کند. نکته دوم، این لفظ اصل و اساسش باید عربی باشد انگار. چرا مرادش این عربی بودنه؟ یه اگر مرادش نترس باشد و از نترس لا تخف عربی را اراده کرده باشد، یعنی این اصله عربی، انگار اون واژه عربیت فرضه. حالا اگر به ترجمه دیگه هم گفت اشکال نداره، چرا ایشون میگه به زبون دیگه اگه گفت اشکال نداره؟ و این نکته رو با در نظر بگیریم که ایشون صیغه رو شرط میدونه، صیغه رو هم سیال میدونه، اما چرا میگه اگه به فارسی گفت؟ چون فرض دشمنه در استیمان، نسبت به دشمن میخوایم بگیم، دشمن هم ضرورتا هم زمان من نیست، این گونه نیست که دشمن من همیشه عرب زبان باشد، معمولا دشمن به زبان دیگه یه عمدتا، لذا اگر ما او را به زبان دیگری فرض نکنیم اصلا منعقد نمیشه. مثل زبان فرض کنید من بگم که حتما باید به عربی بگی، خب عربی بگی طرف مقابل که نمیفهمه، اصلا تو باق قرار نمیگیره، و حتی بگیم حالا اون جوابش هم مثلا باید به عربی بگه مثلا قبل تو، یا بگه نعم یا رضی تو، این که اصلا نمیشه که. طبیعتا لفظ را شرط میداند، چه به تصریح چه به کنایه، لفظ اصل بر عربیت است یا ترجمه او که طبیعتا اراده کرده باشد. از این جهت میگه که خب این اگر چنین چیز رو گفته باشد امان است. بازم اگه دقت کرده باشیم ایشون میگه اگر این لفظ رو میگه، میگه و علم بذالک من قصد العاقد، یعنی عقد. چجوری ایشون میگه این عقده؟ و حال اینکه با لا تخف دیگر جوابی در کار نیست، یعنی میگه لا تخف، اونم بگه مثلا قبل تو، لا تخف که جوابش قبل تو نیست، اصلا جوابی نداره، ایقاع انگار که اینجوری میگه، مگر اینکه مرادش از عاقد پیمان باشد که آقا من یک عهدی با تو بستم، قراری با تو گذاشتم، به معنای عام باشد. مرحوم صاحب جواهر باز هم یه جوری شبیه مرحوم محقق اردبیلی، و عمل عباره که چی بگم، فاوان یقول المسلم امن تو کن اجر تو که او انت فی ذمه الاسلام، البته قاصدن بذالک الانشاء، به شرطی قصد انشاء داشته باشه، نه خبر بده، امن تو که یعنی من در امان قرار داده بودم تو را. خب این که فعل ماضیه، اگر از ماده صیغه ماضی اراده انشاء کرده باشد، مثل به تو که ما میگیم انشاءه، او اجر تو که انشاءه، اگر اراده انشاء کرده باشد درسته، خب اینم درسته، ما بحثی توش نداره. و قضا کل لفظ دل على هذا المعنى صریحا، اون چیزی که این معنا رو برسونه، من غیر فرق بین لفظ العربی و غیره، بل و قضا الحكم في كل كنايه علم بها ذلك من قصد العاقد، ولو كتابتا ممکنه نگی اما بنویسه، ولو قال لا بأس عليك او لا تخف او نحو ذالک لم یکن رمامن ما لم ینذم الیه من قرائن حالیه او مقالیه. یه وقت میگه لا بأس علیک، آقا نگران نباش. نگران نباش چی؟ مگر قرینه ای باشد که اون قرینه در جایگاه امنیت بخشیه و الان بگه نه ترس، میاد بیرون بعد میزنتش. خب یا مثلا از گلوله نه ترس، فوقش اینکه مثلا خون میاد دیگه. خب اینا که دلیل به امان نیست، میگه دلالت ندارد مادامی که اون قرائن حالی یا مقالی نباشد. ما یدل و انشاء قصد الامان بذالک، اون قرائن حالی و مقالی ای که به واسطه او میشود اون قصد امان رو فهمید. طبعا صیغه خاصی براش فرض نمیشه و باز هم ایران میگن عاقد انگار عقد است، دو طرف است، اما طرف مقابل قبول نمیخواد، همینقدر رضایت کفایت میکنه. باز هم به نظر میاد که بحث عقد و عاقد این وسط یه قدری با تسامح. این که حالا ما خودمون باره، حالا جدا از عبارات حضرات که اینجوری فرمودن و ما داریم یه نگاهی میکنیم که ببینیم مراد آقایون چیه، ما خودمون اگه بخوایم فهم کنیم که آیا ما صیغه‌ای میخوایم یا نمیخوایم، ممکنه بعضا به این آیه استدلال کنه، به این عهد من المشتکین استجاره که فقط اجر رو، و اینجا که اصلا صیغه‌ای نداریم که اگه کسی از شما پناه خواست پناه بده، حالا صیغه داشته باشد یا نداشته باشد کاری نداریم بهش. که طبیعتا ممکنه کسی بگوید آیه قرآن میگوید که دلالت بر صیغه خاص نمی کند، در جوابش مجملا معلومه دیگه که آیه قرآن در مقام بیان نسبت به صیغه و عقد نیست، در مقام این است که شما اگر کسی از شما پناه خواست پناه بده. حالا این اگر عقد است یه صیغه عقدی داره، ایقاع صیغه ایقایی داره، اگر این دیگه سر جای خودش دیگه، ما عملا به این قضیه عملا خیلی به این آیه لاغا نمیتونیم اکتفا بکنیم و بگیم آیه داله بر این، از این بگذاریم. اما برخی از نکات خب صریحه که در اونجا صیغه میخواد یا نمیخواد، یا صیغه خاصی میخواد یا نمیخواد. این نکته رو فقط در نظر بگیرم، یعنی قبل از اینکه برم وارد اون دلیل دوم بشم به تعبیری، همچنان که شد بارها عرض کردم در خصوص امور اجتماعی، امور به تعبیری بین المللی، اموری که همه افراد باش درگیرن، نه فقط ما مسلمان باش درگیریم، مثلا جنگ مقوله فرا اسلامیه، لذا تأسیسی مسلمان ها نیست. صلح، آتش بس، الان مثل حالا که هست سفارت خونه ها، نمیدونم توریسم، اینا مقوله بین المللی، ربطی با مسلمان ها نداره، مخترع مسلمان ها هم نیست، ولی ممکنه ما یه نظری داشته باشیم. این نکته که مقوله بین المللی، مقوله بینابشری، خواهی در اونجا ما اولا و به ذات سراغ نس میریم، یا اولا و به ذات در اون مقولات میریم ببینیم همونایی که اختراع کردن چه تعاملی باش کردن. ببین به عنوان نمونه میخوام بگم، الان ما اگر میخوایم بریم توی جنگ، خب توی جنگ مثلا فقط ما توی جنگ ایران و عراق ما فارس زبانیم، اونا عرب زبانن، خب ما از کجا بفهمیم که اون الان چه واژه‌ای رو میفهمه؟ بهش خیلی خوب باشیم آخرش میخوام اونجا قرآن بلد باشیم بگیم قولو لا اله الا الله طفلو، آخرش میخوام اینو بگیم. و الا ما نمیتونیم بگیم آقا تو مثلا طبقه بار بگیم آقا تسلیم شو. تسلیم به معنای همین تسلیم شدن فارسی ما که نیست، اون به معنای سالم ماندنشه، مثلا سالم بمون، غذا خوب بخور سالم بمون مثلا. خب حالا چیکار کنم؟ طبعا یک معیارهایی وجود داره که الان مثلا میگن کسی اگه میخواد بیاد پرچم سفید بلند کنه یعنی من تسلیمم، این الان یک استانداردیه. یا اگه سلاح دستشه سلاحشو پایین بذاره، یا مثلا فرض کنید که دستاشو بالا ببره، این یه استاندارد دیگه. این استاندارد رو اونایی که جنگ اختراع میکنن یک علامتهای بین المللی رو همگیر براش فرض میکنن که همه بفهمن. قرار غرض این نیست که در این امور ما یک امر تعبدی داشته باشیم از بیان شارع این رو استنتاج کنیم بگیم خیلی خوب اگر دشمن ما گفت مثلا فلان عبارت رو درسته، یا اگر من به زبان عربی گفتم درسته. اصلا این نیست. مسئله اینه که در حوزه جنگ، در حوزه امنیت، در حوزه تبادلات بین دوتا ارتش، به گونه ای طرف مقابل من بفهمد من هم برسانم. همین. حالا اگه فارس زبان به زبان فارسی میگیم، عرب زبان به زبان عربی میگیم، مرادمون هم از پناه دادن و پناه خواستن رو باید برسونیم. اگه نکات حاصل شد حاصل میشه، اگه نشد نشد. اصل اولیه اینه، یعنی در تعاملات، در اموری که بینابشری هست، اصل بر این است که آن چیزی که بشر در تعامل خودش نسبت به دشمن این گونه میفهمد. خیلی خوب، حالا بریم ببینیم آیا سیره ما، سنت ما، روایات ما چیزی خلاف این میگه. خیلی خوب، باش ما دست میکشیم، امری تأسیس کرده باشه دست میکشیم. اما اگر امری غیر از این نگفته باشد، اگر هم حتی ساکت باشد، ما به همون سیره برمیگردیم، به همون سیره ثابت بین افراد بشر برمیگردیم، مگر میگم بلاکی داشته باشه. به نظر میاد اونجوری که ما داریم نگاه میکنیم، غرض شارع این است که اگر کسی از شما پناه خواست، پناه بده بهش. دیگه کار به این نداره که حتما یک تعبدی باشد که شما با این واژگان این گونه بگویید. خب به این اصلا توی این قصد و غرض نیست. غرض پناه بخشیه، امنیت بخشیه، به این که بیاد اسلام رو بفهمه، به این که اگر من پناه دادم حق تعرض بهش ندارم و سلام. اصل اولیه ما اینه، مگر خلافش ثابت بشه. آیه قرآن هم بر اساس همین منطقی که عرض کردم حرفش اینه که اگر کسی از شما پناه خواست پناه بده. حالا آیا نسبت به بیگانه، نسبت به دشمن که طبعا توقع و انتظار نیست که حرف من قبول کنه، حرف اسلام رو قبول کنه، اصلا اسلام رو قبول نداره تا بخواد واردش بشه، طبعا انتظار و توقع نیست، مگر یک دلیل خاصی داشته باشیم. یا آقای دشمن، تو به شرطی ما به پناه میدیم که به زبان عربی بگویی، یا بنده به شرطی پناه هم قبول است که من به تو به زبان عربی بگم یا به این صیغه بگم، اصلا جور در نمیاد. لذا مناسبت و موضوع نسبت به استیمان، نسبت به دشمن که عادتا غیر همزبانه، عادتا هم صیغه براش فرض نمیشه و هم فارسی و عربی براش فرض نمیشه. اینا ولذا اینایی که الان دارم عمدتا میگم، چه بسا شاهد همون مدعای بنای رایج عقلا است، نه حاکم بر اونها. پیامبر ما کان من رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اهل مکه یوم فتح مکه، این عبارت یه قدی بکنم ناقصه، ما کان من رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اهل مکه یوم فتح مکه، این عبارت چند باید نگاه کنم، این یک سکته‌ای داره. فانه لم یسب لهم ذریتن، پیامبر از اونها هیچ افرادی رو اسیر نگرفت. و قال، اینجوری فرمود، من اغلق بابه و فهو و آمن، هر کسی که در خونش رو ببنده در امانه، و من الغا سلاح و فهو و آمن، کسی سلاحش رو پایین بذاره در امانه. این واژه‌ای نیست، یک به تعبیری حتی صیغه هم نیست، یک دستور کلی حکومتی است، به افراد هم کار ندارد که آقا هر کسی میخواد وارد خونه، هر کسی میخواد وارد کشور بشه باید مثلا ویزا بگیرد. یه قاعده کلی اصلا به افراد قرارداد نیست، یک قانونه به تعبیری، ابلاغ قانونه، من اغلقا فهو آمن، من الغا فهو آمن. حضرت امیرم باز در جنگ جمل دیر میفرماد یوم بصره نادافیم لا تسبو لهم ذریتن، از زن و بچهشون اسیر نگیرید، ولا تجهدو علی جریحن، اگه کسی مجبور شد کار بهش نداشته باشید، لا تتبعو مدبرن، کسی فرار کرد دنبالش ندارید، و من اغلق بابهو و القاسلاحو و او آمن، اگه کسی در خونهشو بست یا سلاحشو پایین گذاشت و او آمن. طبعا مراد از من اغلق بابهو در جنگ بصر، در جنگ جمل احتمالا اهالی بصرند، ولی در داخل جنگ که چادر زدن که اغلق بابه نداره که. غرض معلومه، اگه کسی سلاحش با این گذاشت، اگه کسی دستاش بالا برد، اگه کسی پرچم سفید بلند کرد، اینا عمدتا قانون فراگیر است، نه به تعبیری عقد به تعبیری یا حتی ایقاع. طبیعتا اگر قانون فراگیر پیامبر گفته باشد و تعمیر گفته باشد، خب دیگه هر کی انجام داد صادقه دیگه. آیا دیگر نیاز هست که دوباره من نسبت به افراد عقدی برقرار کنم، ایقاعی بگم؟ ولقال نه یقول، که این عبارات لا تسبو لهم ذریه، لا تطبو مدبرن، من اغلق بابا و فاو و آمن، اینها ایقاع است، یعنی انشاء به تعبیری، به واسطه این امر انشایی صورت گرفته. خب معلوم این گونه نیست طبیعتا، چون شرطه، من اغلق فاو و آمن، اگه کسی ببنده اینجوری هست. در ایقاع نمیگم که آقای مثلا همسر اگر تو فلان کنی طلاق داده میشی، میگن نه، و بگه انت طالق. آقای عبد، تو اگر مثلا عبد خوبی باشی آزادی، نه، باید بگه آقا تو آزاد هستی. لذا طبعا این ایقاع هم نیست، بلکه یه قانون فراگیر اعلام شدنیه. طبعا بر این اساس حاکم متعهد می شود یک امری را به واسطه قانون. پس عملا قانونی گفته است، خب نمیشه بدون من قانونی جعل بکنم اعلام بکنم، قانونی جعل بکنم و اعلام نکنم. اینها اعلامه، ابراز قانونه، نه عقد است نه ایقاعه. طبیعتا اگر من این قانون رو جعل کردم، متعهد میشم نسبت بهش، تعهد من تبعی است، این یک تعهد اعلامی است به تعبیری. این نکته نسبت به محتوا. ممکنه کسی این گونه بگوید، حالا این اشکال رو من میگم، شما اگر نکته به ذهنتون رسید بفرمایید، آیا اصلا این عبارات که از پیامبر و حضرت امیر نقل شده، آیا ناظر به استیمان است یا خیر؟ در استیمان ما فرض کردیم ورود یک شخص به مرز دیگری، به کشور دیگری، طبعا اگر کسی وارد شد اونجا، دشمن وارد کشور بشه امنیت دارد. خیلی خوب، اینجا مگر بحث ورود به مرز، مگه پیامبر رفته در داخل منطقه نفوذ اهالی مکه، وقتی فتح کرد به اونها امنیت داد؟ با موضوع ما فرق میکنه. حضرت امیر رفته در منطقه کشور خودش، جایی که اون افراد اومدن و به تعبیری چادر زدن و اونجا مستقر شدن، اونجا چنین چیزی گفته؟ آیا چنین چیزی از مصادیق عقد امان یا استیمان هست یا خیر؟ ممکنه کسی بگوید به همین ملاک اصلا جز مصادیق نیست. تلقی شما نسبت به این قضیه اینکه آیا این روایت خارج از محتوای ماست یا نه، به محتوای ما وارده، داخل محتوای ماست. کسی در این خصوص نکته مد نظر داره البته.
استاد یه نکته اگه اجازه بفرمایید.
بله.
ما بحث چیز رو بحث در واقع استیمان و اون چیزها رو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی از جهت این که از آداب جنگ بهش نگاه بکنیم که مثلا بگیم به کفار حربی و اونهایی که در حال حرب در حال جنگ با مسلمان ها هستن این ست میکنه، ولی کفار غیر حربی خب خودشون میان میرن هر جور دلشون، یعنی هر جور که باهاشون تعامل داریم همونجوری تعامل میکنن و اون که عادیه. اگر از آداب حرب بدونی اون نکاتی که داره اعلام میشه در جنگ چه توسط پیامبر چه توسط حضرت امیر هم میشه ملحق به همین قضیه کرد. مضافاً بر این که یک در واقع چون حاکم داره این حرفا رو میزنه یک قدرت چیزی داره یا قدرت برتری داره که بتونه کلی حرف بزنه. مثلا اگه یک آدم عادی باشه نمیتونه از همه اینها محافظت بکنه، ولی چون حاکم داره دستور میده و قدرت این دستور دادن داره، اختیار این دستور دادن داره، میشه بگیم که آقا به همشون امان داده. این یه نکته است. نکته بعدی این که حالا در مقابلش، یعنی اگه بخوایم مقابلش رو ببینیم، ممکنه بهش بگیم که این جزء دستورات جنگ بوده، آقا دارید جنگ میکنید این اخلاق رو رعایت بکنید، این آداب رو رعایت بکنید. میگم حالا هیچ ربطی به این که امان بدیم یا مثلا کار دیگه انجام بدیم نیست. آداب جنگ جز آداب جنگ اینه، اگر کسی تسلیم شد تسلیمش رو بپذیرید، باش کار نداشته باشید، نکشینش. اگر کسی در جنگ مشارکت نداشت یا از جنگ فرار کرد، شما با اون کار نداشته باشید. میگم به دو نحو میشه بهش نگاه کرد دیگه. اگر استیمان رو هم جزء آداب جنگ بدونیم اینم به اون منحق میشه، اگر ندونیم فکر میکنم که
آره این نکته درستیه. یعنی ما اگر یه وقت بگیم استیمان یک قاعده مخصوص به دشمن حربی و ورودش به کشور اسلامیه، خب این واردش این اون نیست. اما مسئله این است که این استیمان یک امر رایجی در عرب بود که اگر فرض کنید که دشمن نه، از یه نفری از یه شهری توی یه شهر دیگه میخواست بیاد، تو این شهر مثلا مال و تجاری داشت، ممکنه بدزدن، ممکن بود پولاشو یه نفر اگر رو تضمین میکرد بقیه دیگه بهش کاری نداشتن. چرا؟ چون اگه من تضمینش میکردم تا جان باش وا میستادن، اهل قبیله هم تا جان باش وا میستادن، لذا نمیترکید باش درگیر بشه کسی، محترم میشموردن. ضرورتا برای دشمن کافر حربی نبود، برای کسی که به تعبیر غیر بود، به گونه ای جانش یا مالش محترم نبود. اگر مالش و جانش محترم نبود و کسی او رو بهش امنیت میداد، امنیتش محترم بود، دیگران رو محترمش مردن. طبعا بر همین اساس اگر ما غیر از این باشد، طبیعتا ما دیگه اصلا نمیتوانیم استناد کنیم به سیره مثلا فرض کن پیامبر، چون پیامبر عملا اون جنگایی که انجام داد این معنای استیمان به معنای امروز که جنگ در اون وجود دارد، یه عملا این محل کلامات شاید عملا نبوده، به همین خاطر شاید نشه اصلا به اون سیره هم عمل کرد، وارد اون سیره بود. عمدتا مثلا زمان خلفا این جنگ کافر حربی مثلا به این معنای مصطلح امروز بود. زمان پیامبر عمدتا اون ملاک قبیلگی و ملاک اینا حاکم بود، لذا به نظر میاد ملاک این استیمان هست، ولو این که حضرت امیر داره نسبت به اهالی بصره یا اون کسایی که داخلی هم، دشمن داخلی هم داره این حرف رو برقرار میکنه و ضرورتاً اختصاص ندارد. اختصاص اون موارد در آیه آمده است و این عهد من المشرکین استجارک فاجرهم، این یکی از مصادیق اوست، نه ضرورتاً تمام کلام. و الا اگر ما قرار باشد و این عهد من المشرکین استجارک، با بگیم مشرکین هستند از غیر از مرد وارد ما بشن، خب الان مشرکین کافر هم شمارش میشه در، خب اگه بگیم فقط مشرک کافر شی، یا اینکه نه مراد از مشرکین که میگیم یعنی کسی که به تعبیری غیر مسلمان هست و عدوه. حالا در مثل استیمان ممکن هست به غرض فهم اسلام باشد، یک مصداقشه، ممکن هست به غرض فهم اسلام نباشد، یک کسی امنیت بهش بده به خاطر اینکه مثلا فرض کن مصلحتی برای اسلام داره، به خاطر اینکه مثلا اهل خانوادهشه، به خاطر اینکه شمشیرشو گذاشته پایین، علت دیگه. لذا مراد از استیمان اختصاص به مشرک و فقط برای فهم اسلام ندارد، البته اون مثال بشه، غرض اون منطق اسلام است که بر محوریت جنگ تأکید نمی کنه. کسی اگر تسلیم بشه به رسمیت می شناسه، کسی اگر طلب امنیت بکند تا وقتی که مرض نداشته باشه، تا وقتی که مشکل دار نباشه می پذیره، چون غرض این است که ما او رو در ذمه اسلام قرارش بدیم، حالا یا بیاد ذیل جامعه اسلامی قرار بگیره جزیه بده، یا اینکه با اسلام جنگ نکنه بشینه تفکر کنه، یا اینکه اون نکته هم که آقای سلطان بود که نکته درستی هم هست، ما این همین موارد رو در موارد اون حقوق بشر دوستانه داریم. در حقوق بشر دوستانه آدم زن و بچه رو نمی کشه. خدمت شما عرض کنم که شکنجه نمی کنه. یا مثلا فرض کنید که مسله نمی کنه. این حقوق بشر دوستانه است. اگه کسی فرار کرد از پشت نزنیدش. حالا آیا این به معنای استیمانه یا نه ممکن است اخلاق جنگیه که این اخلاق جنگی رو پیامبر مثلا به رسمیت شناخته. من تا به اون معنا رو البته داره، این عبارت تا به اون معنا رو داره، اما در نهایت اون ملاک که ما گفتیم رو میتونه ازش بفهمیم که، یعنی چون ملاک ملاک عقلانیه، در این موارد معمولا نیازی به یک لفظ خاص نیست. اگه میخوام امنیت به یک کسی بدم بهش میگم به گونه‌ای که بفهمد، حالا به یک لحظه خاص به گونه خاص خیلی مهم نیست. در برخی از عبارات دیگری یالا از امام صادق علیه السلام نقل شده در دوام الاسلام عن جعفر ابن محمد صلوات الله سلام علیه انه قال الامان جائزون به ای لسان امکان، به هر زبانی باشد منعقد میشه. این رو هم باز عنایت دارید، مراد از لسان مراد عقد به گونه های مختلف نیست. فرض بر اینه که جنگ دشمنه، دشمن بیگانه است، عمدتاً غیر همزبانه، طبعاً و اینم در نظر بگید که زمان امام باقره عمدتاً فتوحات شده، جنگ ها شده، جنگ با فرض کن عراق، جنگ با شام، با نمیدونم سرحدات دیگه عمدتاً. مراد ای لسانه، یعنی با هر زبانی، نه مراد ای لفظن به معنای ای عقدن ای صیغتن، مراد اونه. پس باز هم از این جهت به کار ما نمیاد که بگیم صیغه خاص داره یا نداره، مهم اینه که ما تعهد کردیم، این تعهد هم با دشمن طبعا به زبان دشمن ممکنه باشه، نه به زبان خودم ضرورتا نیست. و یدل علی ذلک ما رو بیان امیر مومنین فی دوام الاسلام بالاکتفا بالاشاره، بالا گفته به عیل لسانه. اینجا حضرت میفرماد که علی صلوات الله علیه انه قال اذا او مع احدون، اگه کسی ایما کنه، کسی اگر یک اشاره کنه، چه دیگه صیغه هم کاری نداره، اذا او مع احدون من المسلمین او اشار بالامان الى احد من المشرکین فنزل علی ذلك و هو فی امان. من آقا گفتم آقا اگر به یک اشاره به طرف فهموندم که اگر صلات پایین بذاری در امانی میاد. اینا همه شاهد همون مدعای ماست که ما در خصوص اینجا معلومه دیگه، اینجا هم استیمانه، اینجا دیگه بحث موارد دیگه نیست، چون بحث مشرکینه، امنیت بخشیه، این مثال خودمونه دیگه، کس در اینجا شک و شبهه نداره. در اینجا حتی بحث لسان هم نیست، حتی بحث عقل هم نیست، و یک ایما و اشاره. و نکته مهمه در اینجا، ایما کردن، اشاره به امان کردن، یعنی متعهد شدم من تو نسبت به تو. بازم اون نکته که قبلا عرض کردیم، تعهد به امنیت بخشیه، چون تعهد به امنیت بخشیه به هر عبارتی که طرف مقابل فهمید و من بتوانم به او برسانم کفایت میکنه. پس دیگه اصلا بحث این نیست که حالا بگیم، ممکنه کسی اینجوری بگوید که حالا این حکم ثانویه، به ضرورت، نه، نسبت به دشمن بحث ضرورت نیست که اگر من زبان بلد نبودم اشاره بکنم، اگر زبان طرف مقابل و آشنا نبودم به زبان میگم بفهمه که زبان اشاره باشه، لذا ادباب ضرورت باشه، بحث ضرورت نیست، چون اصل در نسبت به دشمن غیر همزبان بودنه، و با غیر همزبان بودن هم طبعا با اشاره میتوان او رو فهموند. و چنان که از کده بحث اشاره هم نیست، بحث علامت هایی که عمدتا جعل شده ولدی هم بقیه یقال فی حاضر قضیه، اون چیز نسبت به این قضیه واقعا میشه گفت اینه، ان عقد الامان یا به تعبیر همون که عرض کردم استیمان، قضیتون و غلائیه و لیس من مخترعات الشارع و کان کلام الشارع فی ذالک ارشادن الى ما یجدی فی الحرب. اگر عبارتی هم هست، این اون ارشاد اون چیزی در جنگ ها اتفاق میفته، و ینعقد به علامات و اشارات یدل علی ذلک، کرف الیدین، دست رو بالا ببری، او رفع العلم الابیض، پرچم سفید بلند کنی، او الغاء السلاح على الارض، سلاح رو بذاری زمین، لا سیما بعد ما لا یوجد لسان مشترک بین طرف الارض، او بذاری وجود نده زبان مشترک، او لا یستطیع ان یعلن مراده من طرف الاخر، نمیتونه به طرف برسونه، را دوره، نمیشنبه، فیجب ان نرضا به کل ما یعتبر مبرزن لعقد الامان، لقصد الامان. مهمش اینه که من قصد داشته باشم، مبرز هم داشته باشم. حالا مبرز من کلامه، مبرز هم ممکنه اشاره باشه، طبعا همینطوریه دیگه، فضلا الا ان الکفار لا یقیدون انفسهم بالکلمات المعینه الشرعیه عند طلب الامان. بگیم آقای مشترک، آقای کافر، تو باید یه عبارتی بگویی که شرعی بدونیم، او اصلا قبول نداره تا بخواد وارد این قضیه بشه. یک اشکال جوابم عرض بکنم و بحثم این قسمت الفاظ تمام. برخی از حضرات حالا اینجا اشارتن چند نفر رو اشاره کردن، از مساله و از جواب رو از جای مختلف اشاره کردم، عبارتون اجمالا این گونه است، ان انشاء الامان امرون قصدیون فهوه به حاجت الى مبرزن، قصد مبرزن میخواد، فکل مبرزن دل على انشاء الامان صح عقد الامانه به، یه عقدی میخواییم، مبرزن میخواییم، هر مبرزی کفایت میکنه. حالا میگه دلیلش چیه؟ و مرجع و ذالک الى ان الامان کثار العقود یجری به لفظ سریع و ظاهر و بالاشاره و به کل ما دل علیه مالم یخرج به دلیل خاص. اگه دلیل خاص نداشتیم، هر چیزی که قصد اگر کرد مبرز داشته باشه، فنفوذه و جریانه به ذلک، انما هو علا وفق القاعده فی باب العقود، قاعده اصلی در عقود اینه که قصد داشته باشد ابراز هم بکند، تمام است. ولذا بگه ولو قال لا بأسرک، لا تخف، لا تهزن، لا تذهل، او ما علیک خوفون، او ما اشبهه، فرق نمی کنه یکی از این عبارات. او قال ما معناه به لغت اخرى، اگه این حرفا رو بزنه فا این علم، یا بگه اون شخص مقابل بفهمه، اون دشمن، من قصدهی انه اراد الامان کان ذلک امانا، اگه کسی این قصد داشت، مبرز هم داشت، او هم این گونه فهمید، این میشود امان. چرا؟ لان المراعا هاهنا القصد للفظ. خب این عباراتی که از آقایون دارن. اما خب طبیعی است که اگر این گونه بود ما در عقود مختلف این همه بحث نمی کردیم که هر عقدی یک لفظ معینی دارد، عقد سر یه جوره، عقد به یه جوره، عقد اجاره یه جوره. خب من میگفتم آقا مثلا به بی میگفتم اجاره میفهمید، این هم آقایون میگن نمیشه، مگر این که ما مراد ما از اینجا عقد نباشد، مراد از اینجا تعهد باشد، در تعهد دیگر عقد نیست، ما بخواییم ازش یک واژه خاص اراده کرده باشیم و با واژه خاص رو بخواییم ابراز کنیم. اجمالا حرف آقایون درسته، اما نه به این اعتبار که عقده، بلکه به اعتباری که عقد نیست، تعهده، و این تعهد هم درش یک واژه خاصی فرض نیست، بلکه هر واژه می شود به واسطه او این امر رو ادا کرد. خیلی بحثم تو
من یه سوال بپرسم. یک اون روایتی که اومده بود گفته بود اگر امان خواستن و شما امان ندادید و اونها گمان کردن که شما امان دادید، این وضعیتش چطوره؟ امام میگه که اینها در امان هستن. این روایت به شدت حتی نظریه تعهد رو هم تحت شعا قرار میده و این رو میبره ذیل یک مسئله وجوبی تأسیسی حتی شارع، که اگر یک کافری گمان کرد که شما بهش امان دادید، حتی اگر امان ندادید اون در امانه. این ذیل
مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اینجا عقد نیست، ایقاع نیست، تعهد نیست، چیه؟
نه دارم سوال میکنم، یعنی مشکل من اینه که تعهد اگه باشه به هر حال باید تعهد بدید، شما متعهد یه چیزی بشید.
نکته شما این درست ها. من جلسه گذشته نکته در این خصوص عرض کردم، گفتم در اینجا که شارع میگه فرض شارع اینه که اگر تو تعهد کردی باید ادا کنی، حتی در جایی که تعهد نکردی طرف مقابل تعهد فهمید.
بله
در اینجا هم لازمه نظر کردم در شارع اینجا شارع اومده صغرا رو توسعه داده، نه کبرای وفای به عهد را. میگه تعهد دادن یا وفای به تعهد نه فقط لازمه، حتی در جایی که گمان به ایجاد تعهد هم باشد لازمه.
خب عرض میکنم همین، من دیروز رفتم اون نکته دیروز شما متوجه شدم، ولی این نکته در خصوص فقط اسلیمان هستش، در خصوص چیز دیگه ای وجود نداره، یعنی این توسعه صغرا در خصوص چیز دیگه وجود نداره. یعنی شما تعهد به استیمان، اگر تعهد نه، اگر مسئله استیمان باشه طرف مقابل به این گمان بیاد، شما موظف بهش عمل کنی و متعهد هستی. ولی در خصوص هیچ تعهد دیگه ما چنین چیزی نداریم، تعهدهای مالی، ارضی، هر چیز دیگه هم باشه، من نمیدونم، حالا حداقل این که من نمیدونم که اشاره باش این برخورده داشته باشه.
نکته درسته، به نکته شما درسته، علتش هم در خصوص جنگه، در خصوص جنگ، یعنی جنگ با کفار. شارع میگه که من اگر تعهد بدم باش وایستادم، اما اگر تعهد هم ندادم طرف مقابل من تعهد فهمید آیا میتونم زیرش بزنم؟ میگه من که تعهد ندادم. شاره میگه من میخوام اونا رو جلب به اسلام کنم، من میخوام یک احساس آدم های با شخصیت، آدم های با تعهد، آدم های این رو داشته باشن. لذا شاره یک قدری از فضای عمومی معاهدات هم جلوتر میره، میگه حتی اگر امان هم ندادی در حوزه جنگ، همون که گفتی درسته، در باب استیمان، یعنی در باب جنگه، در باب دشمنه، ولی اگه من به شما تعهد ندادم که مثلا وام شما رو ضامن بشم، شما این گونه فهمیدی، ولی من چیکار کنم؟ اصلا نمیتونم بگم خب چون تو فهمیدی من ضمانت میکنم که من. اما در حوزه جنگ به خصوص این که وقت جنگ بحث جانه، آیا اگه طرف مقابل مثلا فرض کنه جانش رو اوورد وسط میدون و به شما اعتماد کرد و میدونه شما نمیکشی، آیا میکشیش؟ از شانه بعیده چنین کاری بکنه، اون روحیه شانه بعیده. لذا نکته شما درسته، این اختصاص به بحث استیمان داره، نسبت به دشمن داره، فرضم فرض جانه که اگر کسی اومد اشتباه کرد جانش رو دیگه نباید بگیری، آقا بفرستش دفعه بعد. اون تعبیری چی داره؟ حالا بلا به این مثال نیست، دارن اون سپاه یکی از سپاه‌های داخلی یه نفر شرور رو توی منطقه ظاهرن کرمان گرفت، بعد اومدن به آقا گفتن آقا ما بهش گفتیم ما اگه تو بیای بهت امنیت میدیم، بعد اومد گرفتیمش. آقا گفت نباید این کار میکردیم، اگه امنیت دادی باید امنیت داشتیم، بفرستید بره. آقا این آدم شروره میکشه فلانه، این گفت ندی امنیت که دادید دادید، بدید دفعه بعد بهت بگیریدش. آزادش کردن رفت، دفعه بعد البته گرفتنش. حالا این رفته به نکته ما کار نداره، مهمی که اون قرارهای اجتماعی و اون شخص مقابل این تلقی که از این کار داره، این خیلی مهمه که اسلام نمیخواد به هر مناسبتی آدم بکشه، بلکه میخواد جلب کنه، میخواد جذب کنه، لذا این قانون رو جلب کرده. بله حتما نکته درسته، ما جای دیگه چنین کاری نداریم، حتی اگر احتمال هم میدادیم چون نسلی نداریم باش نمیدونیم وایسیم.
استاد حالا من این نکاتی که گفتید با توجه به تمام مسائلی که در رابطه با نیاز به الفاظ و حتی اشاره حضرت میگه، حتی اشاره و اون چیزها، میخوام بگم که این استیمان اصلا چیز نیست. در واقع استیمان یک نه چی بگم یک تعهد اجتماعیه، یک تعهد اختصاصی نیست که طرف عهد بده. میخوام بگم این مثل مثلا نکشتن زنان و بچه ها یک کار واجبی هستش که در جنگ باید رعایت بشه.
مسئلهش خب حالا
ببینیم تو اون وادی.
خب نه نکته ای که هست این اونی که میگه وقت معناش اینه که شاره این رو تأسیس کرده، و حال این که ما میبینیم که شاره ادبیاتش در حتی قبل از زمان شاره یه چنین امنیت بخشی دارند و کسی داخل قبیلشون بیاد بهش امان میدن.
چرا تأسیس کرده باشه؟ همون رو تایید کرده دیگه، همون رو تایید کرده.
بله اما فقط تو بحث جنگ هم ضرورتاً نیست، میخوام بگم همون بنای اجتماعی که مردم عرب داشتن بر همون اساس امنیت بخشی خودشون رو تایید میکردن، شاهین امضا کرده، نکته درسته. و این رو عمدتاً چون نظام قبیله دیگه نیست و نظام کشوره، این طبیعتاً توسعه پیدا میکند به جایی که دشمن هست، یعنی دشمن هم اگه بیاد قبول میکنه. لذا در طول تاریخ بعد از زمان پیامبر، زمان حضرت امیر، خلفا، عادتاً اینا این کارو میکردن، اگه کسی امان میخواد، امان میداد، امانشو به رسمیت میشناختن. چرا به رسمیت میشناختن؟ بر اساس همون نظام سابقی که اینها به تعبیری قبول داشتن، امنیت همدیگر رو پاونم وامی سازن. این نکتهش نکته درستیه، یعنی اونا این انجام میدادن. لذا عرض میکنم این مقوله استیمان مقوله دست بالا بردن توی جنگ نیست، مقوله استیمان یک سنت رایج عربی بود، اونها به غیر به معنای واقعی غیر، کسایی که از غیر قبیله بود، از غیر قوم خودشون بود، اگر کسی وفا امان میداد امنیت به رسمیت میشناختن. همین رو شارع اومد توسعه داد نسبت به دشمن، نسبت به کافر. لذا گفته اگه میخواد بیاد دین اسلامو بفهمه. حالا ما جلوتر میگیم حتی میخواد به تعبیری بیاد اهل ذمه بشه، بیاد مثلا فرض کن اطلاعاتی بده، بیاد مهمش اینه که به نفع اسلام باشه، شورا به رسمیت شناخته. بله طبیعتا این منطق دیگر بحث مرز و بحث ورود و خروج به مرز هم نیست، میتواند همون بحث داخل مرز هم طبیعتا باشه، جنگ جمل هم باشه و سایر جنگ های پیامبر هم باشه، میتونه شامل اونا هم بشه. یک بنای رایج بین عرب بود و میفهمیدن این رو، به رسمیت میشناختن. خیلی جالب، اون یه تعبیری شاید توی ادبیات عرب داشتیم که احما من مجیر الجراد، اگه اشتباه نکنم، حتی اگر ملخی میومد بهشون پناه میاورد از اون مراقبت میکردن. یعنی نسبت به اون مجیر الجراد، مجیر الجراد کسی که به ملخ اگر حمله میکرد میاد ملخ پناهنده میشه، ملخ هم نگه میداشتن، نمیداشتن کسی بیاد ملخ رو مثلا بکشه. این رسمشون بود، ازا مهمان نوازی در پناه گرفتن، پناه دادن، اینا جز رسمشون بود و شهرمون رو به رسمیت شناخت. و طبعا با آن چیزی که امروز در جنگ وجود دارد که به معنای تسلیم شدن از فرق میکنه و اقتصاد خودش داره. نکته شما از این جهت درسته، موارد دیگه نمیشه رو به تعبیری تسلیم داد. حالا باز همچنین جلوتر بریم یه قدری تکلیفش انشاءالله بیشتر برام معلوم میشه انشاءالله.
دست شما در نکنه.
خوب ممنون، خوب بود، خیلی خوب. صلی الله علی سید محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.